به امریکا بفرستند که بازار پر رونق‌تری برای چنین کارهایی داشت. اما آنجا نیز به فروش نرفت و به بریتانیا برگشت داده شد. سرانجام در 29 مارچ 1921 گابریل ویلز در لندن آن را به قیمت 405 پوند خرید. کشتی تایتانیک سفر خود را ظهر 10 اپریل سال 1912 میلادی از ساوثهامپتون آغاز کرد و کتاب خیام دوباره برای سفر به امریکا آماده شد. کتاب کمی دیر به کشتی 6 اپریل رسید و در نتیجه ناچار شد بار کشتی بعدی یعنی تایتانیک شود. اما کتاب به همراه 1500 نفر در اعماق اقیانوس غرق شد. در سال 1924 میلادی برادرزاده جورج سودکلیف، استنلی بری و عنوان کارآموز به شرکت سنگورسکی اند سودکلیف پیوست. 8 سال بعد او به نقاشی های اصل سنگورسکی و ابزارهای طراحی او برای کتاب خیام در صندوق شرکت دست پیدا کرد و تصمیم گرفت که این کار ارزشمند را دوباره بسازد. بری در دهه 1930 میلادی در خانه و شرکت بیوقفه کار کرد تا توانست نسخه تذهیب کاری و زرندود و جواهر نشان دیگری از خیام خلق کند. تهیه این نسخه درست زمانی به پایان رسید که جنگ در اروپا شعله کشیده بود. تصمیم گرفته شد که برای محافظت کتاب از بمباران‌ها آن را در بسته‌بندی محفوظی در گاوصندوق امنی در خیابان فور لندن قرار دهند. خیابان فور اولین خیابان لندن بود که بمب‌افکن‌های آلمانی با آن حمله کردند. حملات هوایی سال‌های 1940 و 1941 میلادی کمابیش تمام ساختمان‌های خیابان را ویران کرد. آوارها را که کنار زدند، صندوق حاوی کتاب خیام بری هنوز آنجا بود و به نظر می‌رسید کتاب آسیبی ندیده باشد. اما وقتی آن را باز کردند، جز توده خاکستر چیزی نمانده بود. حرارت شدید آتش‌سوزی چرم را آب کرده بود و صفحه ها سوخته بودند. دو کتاب از دست رفته و سالهای کار بی ثمر انگیزه استنلی بری را برای خلق کتاب خیام کم نکرده بود. از این رو وقتی تمام کشور در سال 1945 میلادی در روز پیروزی پایان جنگ را جشن گرفتند، او کار بر روی نسخه سوم کتاب خیام را شروع کرد. او توانسته بود بسیاری از جواهرات به کار رفته در نسخه های قبلی را بازیافت کند. شرکت سنگورسکی اند سودکلیف زمانی را که او صرف این کار می کرد محدود کرد. از این رو تهیه این کتاب تبدیل به پروژه دوران بازنشستگی او در دهه 1980 میلادی شد. پس از حدود 4000 ساعت کار دشوار سرانجام سومین نسخه از کتاب عمر خیام نیشابوری به سامان رسید. واقعیت این است که استنلی بری دوبار اقدام به ساخت این کتاب کرد و هر دوبار بدون هیچ چشم داشت مادی این کار را عاشقانه و نمادین پیگیری کرد. گویا یگانه ترین، باشکوه ترین و قیمتی ترین کتاب از آن چه بود جلو زده است و تبدیل به کاری چنان ارزشمند شده است که آن را فقط برای انجام خود آن کار انجام می دهند. برای سومین کتاب خیام را به کتابخانه بریتانیا عرضه کرد و اکنون در این کتابخانه نگهداری می شود. در اعلان مرگ او در دسامبر 1995 میلادی از این کتاب به عنوان یادمان یک عمر کار و تلاش یاد شده است.
اسرار ازل را نتو دانی نه من، وین حرف معما نتو خوانی نه من. هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده برافتد نتو مانی نه من، چون پرده برافتد نتو مانی نه من. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بارتن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. فردا نخوری وین یک دم عمر را غنیمت شمرین، فردا که از این دیر کهن در گذری با هفت هزار سال غم سر به سری. اسرار ازل را تو دانی من، وین حرف محمان تو خانی و نمن. هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نمن، چون پرده برافتد نه تو مانی.
دوستان و عزیزان شنونده، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم از طریق این دو شماره پیشنهادها و انتقادهای خود را به ما پیامک کنید. دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودریمشهد نیز دنبال کنید. دوستان عزیز، به پایان برنامه از شعر تا ستاره رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نشریه پاکستانی اکسپرس تریبون نوشته است که رهبر طالبان با ارسال پیامی برای دولت جدید اسلام آباد آغاز تعاملات دو جانبه میان افغانستان و پاکستان را خواستار شده است. اکسپرس تریبون به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده است که بتول آخوندزاده پیام خود را از طریق والی قندهار به عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل رسانده و نظامانی نیز وعده داده است که برای رساندن پیام ملا هبت الله با رهبران جدید کشورش به زودی به اسلام آباد برگردد. این گزارش می افزاید طالبان با مقامات جدید حکومت پاکستان تماس گرفته و گفتگو درباره مسائل تنش‌زا میان دو کشور را خواستار شدند. روابط کابل و اسلام آباد به ویژه در یک سال اخیر با چالش‌های متعددی روبرو شده بود. در پی این چالش‌ها مولوی فضل الرحمن و مولوی سمیع الحق از رهبران جماعت علمای اسلام پاکستان چندی پیش به کابل سفر و با مقامات طالبان برای حل این اختلافات گفتگو کرد. مولا شیرین آخوند والی طالبان در قندهار در روزهای اخیر با عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل دیدار کرده است. نشستی در سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان برگزار شد. این نشست که در سازمان ملل متحد برگزار شده بود، شماری از خبرنگاران زن افغان از وضعیت تلارسانی در افغانستان تحت کنترل طالبان ابراز نگرانی کردند. نمایندگی دائمی دنمارک در سازمان ملل متحد در صفحه یک خود نوشته است که خبرنگاران زن افغانستانی همه روز جان خود را برای تولید محتوای رسانه‌ای به خطر می‌اندازند. اشتراک کنندگان این نشست خواستار حمایت جامعه جهانی از خبرنگاران زن در افغانستان شدند. گفتنی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، این گروه محدودیت‌های زیادی بر رسانه‌ها وضع کردند. افزون بر این، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستانی در 8 مارس روز جهانی زنان اعلام کرد که در بیش از نیمی از کشور صدای زنان خاموش شده است. و گفته این نهاد در 19 ولایت افغانستان هیچ خبرنگار و کارمند رسانه زن فعالیت نمی کند. سخنگوی برنامه جهانی غذا گفت حدود 16 میلیون تن در افغانستان گرسنه هستند. فلیپ کروف سخنگوی برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان میگوید در این کشور 15.8 میلیون تن که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند گرسنه هستند. کروف گفت از این میان 3.5 میلیون تن با سطوح اضطراری ناامنی غذایی روبرو هستند و افزود که در سال گذشته میلادی حدود 1 میلیون زن باردار و شیرده در افغانستان دچار سوء تغذیه بودند. بر اساس اطلاعات برنامه جهانی غذا سال گذشته دست کم 2 میلیون دختر و پسر زیر 5 سال در کشور با سوء تغذیه حاد و متوسط روبرو بودند. کروف تصریح کرد سوء تغذیه حاد یکی از بدترین مواردی است که متاسفانه کودکان به طور منظم جان می‌دهند. وی در این گفتگو همچنان خاطر نشان کرد که زنان پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از فرصت کسب درآمد محروم شدند. این مقام WFP تاکید کرد بیشتر مادران در اینجا به قرض گرفتن غذا و پول از مغازه‌داران و اقوامشان متکی هستند. آنان فرصت‌های بسیار کمی برای مراقبت از خود و فرزندانشان دارند. بر اساس اظهارات کروف در سال 2023 حدود 1.4 میلیون زن و کودک در افغانستان به دلیل کمبود بودجه از دریافت کمک محروم شدند. بانک جهانی اعلام کرد تورم سالانه در افغانستان به منفی 10% رسیده است. بانک جهانی در یک گزارش تازه درباره افغانستان گفته است تورم سالانه در این کشور در ماه جنوری 2024 میلادی در مقایسه با سال گذشته به منفی 10.2 رسیده است. در گزارش بانک جهانی که با نام بررسی اقتصاد افغانستان نشر شده آمده است، به علت کاهش بهای مواد خوراکه و غیر خوراکه، نرخ تورم نیز کاهش یافته است. بر بنیاد این گزارش، تورم در بخش بهای مواد خوراکه منفی 15.1 و در مواد غیر خوراک منفی 4.8% بوده است. در ولایت تخار شهروندان از حکومت می‌خواهند ساخت یک میدان هوایی معیاری را در اولویت کاری خود قرار دهند. گزارشی داریم از همکارم سمیع خاوری.
باشندگان تخار با انتقاد از حکومت‌های گذشته خواهان ساخت و ساز فرودگاه این ولایت هستند. همزمان با آغاز پروژه‌های مهم عمرانی در کشور، شماری از باشندگان تخار می‌گویند علاوه بر تطبیق پروژه‌های انکشافی و زیربنایی در نقاط مختلفی از افغانستان، نیاز است تا برای این ولایت نیز یک فرودگاه استاندارد ساخته شود. این باشندگان می‌گویند حکومت‌های گذشته طی 20 سال پسین کار آنچنانی برای مردم این ولایت انجام ندادند و نیز فرودگاه این ولایت را در لیست پروژه‌هایشان نگرفتند و اکنون از حکومت کنونی می‌خواهند که ساخت یک فرودگاه استاندارد را در اولویت کاریشان قرار بدهند. محمد صادق باشنده تخار می‌گوید داشتن یک فرودگاه استاندارد از نیازهای جدی مردم این ولایت به شمار می‌رود که با ساخت آن مشکلات زیادی از مردم حل خواهد شد.
وقتش که در مدت 20 سال کتیر شد او قسم خدمت که لازم بود به این ملت به این مردم صورت نگرفت و ما از حکومت امارت اسلامی جدا خواهش میکنیم قلبا خواهش میکنیم که در قسمت ساختن یک میدان هوایی استاندارد باید همکار با ملت تخار باشه.
عبدالقادر یکی دیگر از باشندگان تخار میگوید در انتقال بیمارانشان به مرکز و یا اشتراکشان در برنامه های مهم با مشکل روبرو اند و سفرشان از طریق زمین ساعت ها زمان میبرد تا از تخار به کابل برسند.
یک مریض عاجل داریم، یک کار عاجل داریم، دیگه تجارت تخار بود با سر وقت در مرکز بود برسه. ما از امارت اسلامی خواهش میکنیم که بود یک میدان هوایی استاندارد ما بود جور بکنه.
همزمان با این شماری از تاجران میگویند اگر این ولایت فرودگاهی منظم داشته باشد محصولات زراعتی و صنایع دستیشان به عصر وقت به ولایت های دیگر و بیرون از افغانستان صادر میگردد که این میتواند روی روند اقتصاد مردم تاثیرگذار واقع شود.
اگر ما میدان هوایی استاندارد داشتیم محصولات زراعتی ما، صنایع دستی ما و داشته‌های طبیعی ما بسیار به شکل آسان در اسرع وقت به دیگر کشورها یا به دیگر شهرها انتقال می‌کرد و این سبب رشد اقتصادی در جامعه ما می‌شد.
در همین حال مسئولان در فرودگاهی از کار افتاده تخار می‌گویند جدا از اینکه تعمیر اداری و مکان منظم نظامی ندارند، محوطه این فرودگاه نیز باز است و اگر اطراف آن دیوار نشود، به زودی زمین‌های متعلق به فرودگاه تخار یا غصب می شود و یا به ادیره مردم برای دفن اجساد مبدل می گردد. مولوی عبدالبشیر حماس آمر فرودگاه تخار می گوید نیروهای نظامی مستقر در این فرودگاه با مشکل نبود مکان برای زندگی مواجهند و نیز لازم است تا برای ساخت و ساز این فرودگاه کار صورت گیرد.
قوی قوی داریم در میدان هوایی ولی تاسیسات ما نداریم. نیاز است که باید یک تاسیسات برای جا ساخته شود. دومش مثلا ما سیلبورد در میدان هوایی زیر تهدید است، باید جلوی سیلبورد از این گرفته شود. سیومش رنوی داریم، رنوی ما باید قیر شود. چهارمی است که میدان هوایی ما اطرافش ایلاس، باید اطراف از این بند شود.
وسعت فرودگاه خاکی تخار به 480 جریب زمین می رسد که فقط بخش از آن سنگ و جغل فرش شده است و قادر به نشست چرخبال‌های نظامی می باشد. هرچند تخار با داشتن معادن بیشمار نقش مهمی به عنوان تأمین کننده نیازهای مردم ایفا می کند و تأثیر خوبی روی اقتصاد کشور دارد، اما با درآمد میلیون ها دلار از عواید این ولایت هنوز فرودگاه خاکی آن حتی به گونه اندک اسفالت هم نشده است. نگرانی که دارد جدی تر می شود. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
نسیمی می آید
خوش عطر و بو.
نشستم هوا تو نفس می کشم، یه چند وقتی یه حال من بهتره، دارم را می افتم ببینم تهش منو این هوا تا کجا می بره.
در این ماه زیبا من هم دعوتم،
تو هم دعوتی، همگی دعوتیم
بر سر سفره رحمت الهی.
ماه رمضان قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار. به رود ما میشه چشمایی که با یاد تو میبستم، چه احساسی از این بهتر، تو خوابم عاشقت هستم. تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم، تو میچرخی به دور من، کنارت شله بر میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. گلهای داودی تبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بود، تو خورشید و قسم دادی فقط با عشق روشن شد، یک کار با زمین کردی که اینجا جای موندن شد، جای موندن شد، جای موندن شد. تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم، تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم.
دوستان و همراهان عزیز شنونده، امیدواریم که تا این لحظه از نشرات نیمروزی رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همراه باشید با ما و بشنوید برنامه کنکاش را.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در پی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی پاکستان که بر اساس آن هیچ یک از احزاب مطرح این کشور آرای لازم یعنی 50% به علاوه یک رای را برای تشکیل دولت کسب نکردند، در حالی که نامزدهای مستقل وابسته به حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان بیشترین کرسی های مجلس را کسب کرده بودند، دو حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم با هم ائتلاف کرده و بر سر تشکیل دولت توافق کردند. سرانجام پارلمان پاکستان با نخست وزیری شهباز شریف از حزب مسلم لیگ نواز و ریاست جمهوری آصف علی زرداری از حزب مردم رأی داد، اما چگونگی پیشبرد کارها در پاکستان با مشکلات موجود با سوالاتی مواجه است. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی چگونگی عملکرد دولت ائتلافی جدید پاکستان و مواجهه آن با مشکلات این کشور می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم پیر محمد ملازهی و غیور حسین غالب هم استفاده می کنیم. از پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، نظر و ارزیابیش را در مورد نتایج انتخابات پارلمانی پاکستان و تشکیل دولت با توجه به وضعیت سیاسی این کشور پرسیدیم.
انتخاباتی که برگزار شد، در واقع این انتخابات بعد از اون مد نظر قرار گرفت که دولت قبلی آقای عمران خان و حزب انصاف با ارتش دچار مشکل شده بود و به نوعی در واقع تحت تاثیر اون روندهایی که پیش اومد از کار برکنار شد. بعدم که خود عمران خان دستگیر کردن و الان در زندان مثلا میبره، حزب تحریک انصافش هم اجازه نیافت در انتخابات شرکت کنه. بنابراین طرفدارای حزب انصاف به شکل مستقل در انتخابات شرکت کردن و بیشترین رأی هم به دست آوردن، حدود 101 کرسی رو در واقع به دست آوردن، در حالی که حزب مسلمی که نواز و حزب مردم پاکستان، اینا که دو تا حزب اصلی هستن، تعداد رایاشون مورد کمتر از رای اون مستقل ها بود. با این حال شرایط به گونه پیش رفت که ارتش در واقع هدایت کرد مسئله رو به طرف این که دو تا حزب اصلی، یعنی حزب مردم و حزب مسلم لیگ نواز، با هم ائتلاف کنن، یک دولت ائتلافی تشکیل میشه که بر اساس اون به صلاح پیش بینی هایی که شده بود و توافق هایی که صورت گرفته بود، آقای شهباز شریف، برادر کوچکتر نواز شریف که قبلا نخست وزیر موقت شده بود و پیش از اون هم ریاست دولت ایالتی پنجاب در اختیار داشت، به عنوان نخست وزیر تعیین شد و با آقای آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور مد نظر قرار گرفت. یعنی توافق به این صورت بود که نخست وزیری از طرف حزب مسلم لیگ باشه ولی رئیس جمهوری از طرف حزب مردم باشه. این سازشی بود که بین این دو تا حزب صورت گرفت. الان هم نخست وزیر تعیین شده، آقای شهباز شریف به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان رأی اعتماد گرفته از پارلمان و هم آقای آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور تعیین شده و الان دیگه ساختار قدرت حزبی تقریبا تکمیل هست و دولتی به صلاح قانونی هست تا اینکه ببینیم در آینده چی پیش خواهد آمد. علاوه قاعده اگر هیچ اتفاقی نیفته تو این فاصله 5 سال این دولت مهلت داره به لحاظ قانونی که قدرت ادامه بده و کشور اداره کنم.
از غیور حسین غالب، کارشناس سیاسی پاکستانی، هم پرسیدم دولت جدید پاکستان چگونه با چالش هایی که از قبل باقی مانده مواجه خواهد شد و پیش بینی ها از آینده چیست؟
دولت پاکستان یک دولت ائتلافیه و اگر کل پاکستان را نگاه کنیم، دولت‌های پاکستان را نگاه کنیم، هیچ کدوم از دولت‌های سیاسی پاکستان مستقل نبود. پشت بعد اون کارهایی که انجام می‌شد، کارهای بین‌المللی، کارهای خارج از کشور، دست ارتش بوده و این دولت‌هایی که قبلا بود یا هم دولتی که الان وجود اومده، اینا به عنوان یک سخنگوی اون کسانی بود که اون پشت دولت هم همون ارتشه و الان هم که دولت ائتلافی هست، در حالی که رأی که آورده بود اون رأی تحریک انصاف رأیش بیشتر بود، افرادش هم بیشتر بود و چون تحریک انصاف تحریم شده بود از جانب دولت پاکستان، دیگر نتونستن به اسم خودشون به پارلمان بیان و اینا هم یک راه میانبردی را اختیار کردن با عنوان MWM، مجلس وحدت مسلمین و سنی تحریک پاکستان به توسط اینها رأی آوردن و به پارلمان رفتن. چون خودشون آنقدر رأی نیاورده بود که رئیس جمهور را خود اینها اگرچه به عنوان سنی تحریک باشه انتخاب نماید، لذا این دو تا که از قدیم الایام مسلم لیگ و حزب مردم پاکستان با خودشون در بین خودشون یه دشمنی، یک نفرتی از دیر ایام تا هنوز هم بود، با وجود این که چون اینا نخواستن که تحریک انصاف بیاد، با خودشون ائتلاف کردن که در ائتلاف نخست وزیر شهباز شریف شد و رئیس جمهور آصف زرداری شد. در این ایام که الان دولت پاکستان تشکیل شده، این دولت دو قطبی است، یعنی نه زرداری این را قبول داره که دنبال شهباز شریف بره، نه شهباز شریف این قبول میکنه که حرفای آصف زرداری را قبول کنه. پس یه دولتی هست، یه دولت دو قطبیه و ارتش هم همین را میخواست که مثلا یه دولتی باشه، دولتی ضعیف باشه، دولتی که نتونسته تصمیم بگیره. لذا از این دولتی که الان پیش اومده خیلی توقعاتی نیست، مثلا روابط بیرونیش یا داخلیش به سامان برسه، یا روابط داخلی یا روابط خارجی یا کارهای داخلی را به نحوی احسن انجام بده. اینا کلا الان که 5 سال دولتش اگر شد، بالاخره اگر به 5 سال رسید، اینا کشمکش از اول شروع شده تا آخر هم همین کشمکش خواهد بود.
شما شنوندگان گرامی، برنامه کنکاش را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه چگونگی عملکرد دولت ائتلافی جدید پاکستان و مواجهه آن با مشکلات این کشور است. دولت جدید و ائتلافی پاکستان با چه مشکلاتی مواجه است و چگونه با این مشکلات مقابله خواهد کرد؟ نظر آقای ملازهی را در این زمینه بشنوید.
دو سه تا مشکل اساسی این دولت باش روبرو هست. یکی مشکل سیاسیه و اینکه آقای عمران‌خان در زندان داره مقاومت میکنه، طرفداراش هم الان وارد مجلس شدن، حدود 101 کرسی دارن. اونا الان به عنوان حزب اقلیت میتونن به اصطلاح مشکلاتی رو برای طرح‌ها و لایحه‌هایی که مد نظر دولت هست که به تصویب برسن، در اونجا به اصطلاح مشکل ساز باشن. به حداقل اگر نتونن مشکل جدی ایجاد کنن، ولی بحثا توی این رابطه وجود خواهد داشت. مسئله دوم بحث امنیتی هست و اینکه ارتش پاکستان الان هم در ایالت بلوچستان با گروه‌های رادیکال جدای طلب و بلوچ رو گروه هست و هم در منطقه قبایلی و خیبر پختونخوا با تحریک طالبان پاکستان رو گروه هست که به دنبال اینه که پاکستان رو تبدیل به خلافت بکنن و جزی از داعش در بیارن. در کنار این دوتا مشکل، مشکل اقتصادی هم وجود داره. اقتصاد پاکستان ورشکسته است، الان ذخایر ارزش به شدت پایینه و نیازمند کمک های بین الملل هست. دولت نواز شریف انتظار داره که از طرف امریکایی‌ها که قبلا کمکاشون رو کاهش دادن یا قطع کردن، اون کمک ها دو مرتبه برقرار بشه و امریکایی‌ها اجازه بدن که پاکستان بتونه وام کلانی از صندوق بین الملل پول و بانک جهانی دریافت بکنه که بتونن مشکلات اقتصادی رو تحدی پاسخ بدن. مجموعه این شرایط دولت رو به نظر من، دولت جدید آقای شهباز شریف و آقای آصف علی زرداری رو در حالت آسیب‌پذیری نگاه خواهد داشت.
دولت جدید و ائتلافی پاکستان که به نظر می رسد دولت ضعیفی هم است، با مشکلات عدیده موجود در این کشور چطور برخورد خواهد کرد؟ دیدگاه آقای غالب را هم در این خصوص بشنوید.
این مشکلات خیلی زیاد هست، چی بلوچستان باشه، چی خیبر پختونخوا باشه، و احزابم خیلی زیاد هستن الان در خیبر پختونخوا و در بلوچستان. افراد به اصطلاح خود اونا میگه قوم پرست، چی پشتونی خیبر پختونخوا یا چی پشتونی بلوچستان باشه، حتی بلوچو و پشتونها اینا در بعضی از نهضت‌ها اینا با هم هستن. این اختلاف هم سر جای خودش باقی است و خیلی از افراد از بلوچستان و خیبر پختونخوا دولت در دست ارتش هست. یعنی اونا ربوده شدن، اصلا معلوم هم نیستن در کجا هستن، به کدوم زندان ها رفتن، بعضی اصلا به دادگاه هم معرفی نشدن. این تحریک و این نهضت ها هم الان ادامه داره. غیر از اون حرکت های مثل حرکت های تی تی پی و اینا هم سر جای خودش داره، کارهای خودشون رو انجام میده. خب این دولت که قبلا هم اینطوری بود، این کل چالش ها، این کل نامنی ها در دست ارتش بود از اول. هم اگر ارتش بخواد یک تحریکی را، یک نهضتی را ساکت کند، این دست دولت مردمی یا دولت سیاسی نبوده از اول هم و الان هم. و همچنین روابطی با بعضی کشورها هم در دست دولت نبوده و الان هم نخواهد بود. غیر از اون مشکلاتی که الان پیش اومده، غیر از اون مشکلات، این دولت که الان به وجود اومده مشکلاتش رو بیشتر خواهد شد. یعنی نه اینکه سمت حل مشکلات خواهد رفت، بلکه مشکلاتش هم بیشتر خواهد شد. چون قبلا یه چیزی را اگر تصویب میکردن به رأی اکثریت از مجلس خیلی خوب و منظم دیگه تصویب میشد، مثلا یه چیزی رو. ولی الان اون تصویب هم به نتیجه نخواهد رسید. مثلا یه چیزی را اگر دولت مسلم لیگ بیاره در پارلمان برای رأی بگذاره، اولا اینکه سخت‌ترین مخالفین اینا تحریک انصاف هم، تحریک انصاف اگر رأی ندهد اون لایحه به تصویب نخواهد رسید. غیر از اون اگر حزب مردم یه چیزی بیاره، چون مسلم لیگ هم مخالف حزب مردم هستن، اگرچه الان ائتلاف کرده، ولی اون اختلافات سر جای خودش هست. وقتی که اختلافات سر جای خودش باشد، پس اونم حزب مسلم لیگ هم مخالف پیپر خواهد شد و پیپر هم مخالف اون تحریک انصاف خواهد شد. یعنی هیچ لایحه‌ای هم از این نظر به تصویب نخواهد رسید. وقتی که هیچ لایحه هم به تصویب نمیرسه و دولت هم کاری نیست، فقط یه دولت سوری هست، کل کار، کل امور در دست ارتش خواهد بود. یعنی همونطوری که قبلا نم بود، ولی الان ارتش قوی خواهد شد. یعنی چی از نظر داخلی باشه، چی از نظر خارجی باشه، یعنی یک دولت دیکتاتوری، اگرچه اسمش جمهوری هست، ولی یک دولت دیکتاتوری خواهد بود و مشکلاتش هم فراوان خواهد شد. همچنین با افغانستان هم که اون روابطش بود، اون سر جای خودش هست، با مرزهای هم که روابطش مشکلات داشتن سر جای خودش هست، از نظر اقتصادی هم، چون از نظر اقتصادی دولتی به وجود اومده که اون دولت هیچ اختیاری نداره. پس وقتی که دولتی هیچ اختیاری نداشته باشه، دولت‌های دیگر، دولت‌های بیرونی، دولت‌های خارجی هم با اینا چیز نیستن که با اینا یه تصمیمی را، یه لایحه‌ای را، یک چیزی را به تصویب برسانند، چون میدونه که این دولت کاری نیست. اگر ما با اینا یه قراردادی را بستیم، اینا هم زیر قرارداد خواهد زد.
روی کار آمدن شهباز شریف به عنوان نخست وزیر و آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور پاکستان چه تأثیری بر روابط پاکستان با حکومت طالبان خواهد داشت؟ روابطی که در زمان دولت موقت پاکستان در عرصه‌های مختلف خدشه‌دار شده بود. بشنوید که آقای ملازهی در این خصوص چه دیدگاهی دارد؟
سیاست خارجی پاکستان در ارتباط با افغانستان ارتش تعیین میکنه، نه دولت حزبی. دولت حزبی تو این زمینه‌ها خیلی نقش نداره، نقش مجری داره، ولی دستور و خط مشی رو ارتش تعیین میکنه. بنابراین خیلی نمیشه گفت که دولت جدید، آقای شهباز شریف و آقای آصف علی زرداری، بتونن در ارتباط با افغانستان یه سیاست جدیدی رو در پیش بگیرن. هرچند که به لحاظ نظری اینطوری به نظر میاد که دولت جدید نیاز داره که مناسباتش رو با افغانستان، هم افغانستان هم هندوستان، بهبود بخشه و از حالت تنش بیاره بیرون. این یه واقعیته. منتها اینکه تا چه اندازه دستشون باز باشه که بتونن طرحهای خودشون عملی بکنن، به نظرم این بستگی داره به اینکه موضع ارتش در ارتباط با افغانستان چه باشه. چون حقیقتش اینه که ارتش پاکستان الان با تحریک طالبان درگیره و ادعاش هم اینه که تحریک طالبان رهبران شد در خاک افغانستان مستقرن و ادعا دارن که اینا رو باید بیرون کنه، دولت طالبان به تحویل ارتش پاکستان بده و پایگاه‌هاشون رو منحل بکنه. این یه مسئله پیچیده‌ایه که به نظر من به این سادگی نیست. برای اینکه اون اهدافی که پاکستانیا دارن در واقع اینه که خط دیوراند و عنوان خط مرزی رسمی بین دو کشور طالبان بپذیرن، که تاکنون طالبان از خودشون تمایلی در این رابطه نشون ندادن، به دلیل اینکه اینا معتقدن که اون خط دیوران که در زمان امیر عبدالرحمن خان و دولت استعماری انگلیس اون زمان به اصطلاح مورد توافق قرار گرفته، مدتش اولا 100 ساله بوده که تمام شده، ثانیا مناطقی که از افغانستان جدا شدن از هند بریتانیا اون زمان پیوستن که الان بعد از استقلال به پاکستان پیوند خوردن، اونا رو باید پاکستانی پس بدن، که این ادعای خیلی بزرگی که برای پاکستان اصلا غیر قابل قبول به نظر میرسه. چون سه تا منطقه مهم وجود داره، یکی ایالت خیبر پختونخوا هست، یکی مناطق هفتگانه قبیله‌ای هست، یکی ایالت بلوچستان که مجموعه اینا بیش از 50% از خاک پاکستان تشکیل میدن. بنابراین مشکل یک مشکل پیچیده تاریخی و سرزمینیه که به این سادگی ها نمیشه راه حل معقول برای اون پیدا کرد، بخصوص دولتی که خودش دولت شکننده هست و معلوم نیست که بتونه 5 سال آینده رو در قدرت باقی بمونه و مناسباتش با ارتش چطوری تنظیم بشه. بنابراین من فکر میکنم که مشکل افغانستان و روابطش با پاکستان رو باید در یک بعد تاریخی دید، در ارتباط با خط مرزی دوران، و به این نتیجه رسید که دولت آقای شهباز شریف خیلی دستش باز نیست که با این مسئله برخورد بکنه.
نظر آقای غالب را هم در مورد چگونگی روابط دولت جدید پاکستان با حکومت طالبان بشنوید.
ببینید، این حمایت از طالبان یا بر سر قدرت آوردن طالبان، این کلن اگر نگاه کنیم در این مسائل هیچ موقع هم دولت سیاسی در کار نبود. یعنی کلن چی حمایت از طالبان باشه، چی مخالفت باشه، چی جنگ ها باشه، کلن دست ارتش بوده. مثلا الان شما چندی پیش میبینید که یه دولتی بر سر کار بود، یه دولتی مانندی بود، ولی ارتش پاکستان مولانا فضل الرحمن را میفرسته به عنوان یک نماینده، در حالی که مولانا فضل الرحمن هیچ سمت سیاسی نداشت، نه وزیر خارجه بود، نه وزیر داخله بود، نه یه سمتی بیرون مرزی داشت، هیچ سمتم نداشت، ولی ارتش بهش گفت برو افغانستان و مذاکرات را انجام بده. اینم رفت و یه چیزهای مذاکراتی را انجام داد، ولی اون مذاکراتش هم خیلی برملا نشد، خیلی هم رسانه‌ای نشد، بالاخره اون رفت. خب قبل از اونم اگه شما نگاه کنید، وقتی که دولت طالبان بر سر اقتدار اومد، هیچ لیدر سیاسی به عنوان این که با اونا ارتباط برقرار کنه نبود. کلا هر کسی که رفت یا خود ارتش بود که اونجا رفت، یا کسی که نماینده از ارتش باشد، نه نماینده از مردم پاکستان. پس این مشکلات که قبلا با طالبان داشت، الان هم اون مشکلات سر جای خودش هست، چون این توقعی که از طالبان داشتن قبل از این که طالبان به وجود بیاد، اینا چند نکاتی داشت. اون نکات که مثلا این بود که اون طالبانی که از پاکستان رفته به افغانستان، اون را تحویل پاکستان دهد. یکی این بود. دوم این بود که به هیچ طالب اجازه ندهد که از خاک افغانستان به پاکستان تجاوز کند. این بود. این کلی نکات بود. این نکات سر جای خودش هست. این مشکلات هم سر جای خودش هست. پس اگر از اون نکاتی که پاکستان قبل از آمدن طالبان به افغانستان اون نکاتی را گفته بود، اگر اون نکات را طالبان اعمال نکند، این مشکلات بیشتر خواهد شد، نه اینکه از بین برود.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار. شما شنونده صدای ما هستید از رادیو دری. در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه جهان رنگ را.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. مکتوب من به هر که برد باد می برد، تا یاد کس رسیدنم از یاد می برد. پرواز رنگ من اگر آید به امتحان، مانی شکست خامه به بهزاد می برد. در دیر پا بر آتشم از کعبه سر به سنگ، دیگر کجایم این دل ناشاد می برد. از حرف و صوت جوهر تحقیق رفته گیر، آینه تا نفس زده ای باد می برد. این پیکری که تیشه تدبیر جان کنیست، ما را همان به تربت فرهاد می برد. تا گردی از خرام تو باغ تصور است، شوق از خودم به سایه شمشاد می برد. یک موج اگر انان گسلد، سیل گریم از خاک هند دجله به بغداد می برد. هرچند دل ز شرم خیالت عرق کند، یک شیشه خانه عرض پریزاد می برد. در آتشم فکن که سپند فسردم، تا سرمه نیست زحمت فریاد می برد. بیدل بنال ورنه در این دامگاهی است، خاموشیت ز خاطر صیاد می برد.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. بیدل بنال ورنه در این دامگاه یأس، خاموشیت ز خاطر صیاد می برد. چقدر بیت زیبا و جاندار و عاطفی است. میگه در این دامگاه یأس، در این موقعیتی که تو افتاده ای، در این دام چاله به تعبیری، باید فقط بنالی و اگر خاموش باشی او صیاد تو را از یاد میبره، فراموش میکنه که من همچنین پرنده ای را اسیر کردم و ممکنه در همون دام بمیری. ناچار هستیم ما گاهی بنالیم برای که وجود خودمان را به او صیادی که ما را گرفتار ساخته نشان بدیم، که در اینجا میتونه البته او صیاد معشوق باشه. بیدل بنال ورنه در این دام گاهی است، خاموشیت ز خاطر صیاد می برد. از شاهکارها یا شاه بیت‌های شعر بیدل هست. و چند بیت دیگر هم در این غزل هست که نکته هایی داره و قابل بازگویی هست. پرواز رنگ من اگر آید به امتحان، مانی شکست خامه به بهزاد می برد. مانی یکی از نقاشان قدیم بوده که کتابی داشته به نام ارژنگ یا ارتنگ، و بهزاد هم کمال الدین بهزاد نقاش معروف دوران تیموری است. پرواز رنگ به معنی شکستن رنگ یا نابود شدن یا ناپدید شدن، و پرواز رنگ در شعر بیدل خیلی وقتا به دو معنی آمده، یکی همین پریدن رنگ و یکی پروازی که پر میکنه، و پر وسیله بوده که با او قلم هم می ساختن و در این معنی ارتباط داره با خامه‌ای که در مصرع بعد آمده. خامه به معنی قلم هست. میگه رنگ ما وقتی به پره، قلم مانی و بهزاد هم عملا می شکنه. در دیر پا بر آتشم از کعبه سر به سنگ، دیگر کجایم این دل ناشاد می برد. کعبه از سنگ ساخته شده، در دیر یا معبد آتش پرستان هم آتش بوده. میگه من در همه دنیا در هر موقعیتی که هستم عملا نوعی اضطراب و پریشانی دارم، یا به تعبیر دیگری در هر حالتی هم انسان دچار درگیری های خودش هست. و یک موضوع دیگر هم در بیت دیگر قابل یاد کرد هست، ارتباط بین پری و شیشه هست که پری به تعبیر قدیمی ها موجود افسانه‌ای بوده که داخل شیشه زندانی می شده و بیدل در اینجا دل خودش را شیشه می دانه که خیال او معشوق مثل یک پری در داخل او زندانی هست. هرچند دل ز شرم خیالت عرق کند، یک شیشه خانه عرض پریزاد می برد. دلی که عرق کرده شیشه خانه میشه سرشار از پریزادی که خیال او معشوق هست. خداحافظ شما دوستان عزیز. خدا حافظ شما عزیزان تا روز دیگر و غزلی دیگر.
دوستان عزیز، برنامه جهان رنگ را شنیدید. امیدواریم که از شنیدن آن لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه با همکاران خوبم در برنامه روی موج جوانی همراه باشید به مدت تقریبا 70 دقیقه.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
آمدم تا بدهی برگ و براتم رمضان، تشنم تشنتر از نهر فراتم رمضان. لقمه نور اگر عشق بدستم بدهد، وقت افطار توی آب حیاتم رمضان. ربنایی بلبم آمد و ناگه پرزد، شورش انداخته ای در کلماتم رمضان. به نام خداوند پوزش پذیر. دوستان جوان، مهمانان عزیز خداوند، سلام بر شما. سبد نیایش تن آکنده از میوای آسمانی اجابت و لحظه ایتن سرشار از نور و برکت. در سومین روز از ماه مهمانی خداوند خوش هستیم که هم سفر لحظه های پرخیر و برکتتان هستیم تا عطاها و عبادت هایتان قبول. دوستان، شما موج هست که از دل دریاییتان برمیخیزه. امروز هم من ارغوان حیدری و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای احمدی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکارانمان همراهی و همدلیتان میخواییم.
اینجا
عشق را تقسیم کن بر دوستان،
عشق را تقسیم کن بر دوستان، هر چه غم داری به صحرا هدیه کن.
اگر دلهای ما به هم نزدیک باشه، دیگه فاصله و جغرافیه معنایی ندارد.
شعار همیشگی ما بر روی موج جوانی،
روی موج جوانی کاروان حله شادی ها و شادمانی هاست.
این کاروان صدا و سخن و موسیقی همه روزه در همین ساعت بر دوش امواج در سر تا سر افغانستان سفر می کند و همسفر لحظه های خوب شماست.